سومین آهنگ برتر به اسم قاف، خواننده علیرضا تلیسچی و تنظیم کننده امیر بهادر دهقان. قلبت رو که قله قافه، من که تو زندگی میشی نیست، چه دروغی دارم بگم آخه، این همه دوری نواست تو خوبه، نم این طرف تو بارون نمیاد، نمیشی دل تنگ زیاد، میدونی چند وقت دلم تو رو میخواد، اینجوری نکن با من، هی دوری نکن با من، این شوخی خوبی نیست، من بی تو میرم واقعا. چهارمین آهنگ هست به عنوان گندمگون، خواننده آهنگساز و ترانه سرا محسن چاوشی و تنظیم کننده اشکان عرب.
گریه های خوشم زود می خشکیدن، با تو می خندیدن، وقتی قلب ناب تو سخت می رنجوندم، چشمای معصومت منو می بخشیدن.
و اما پنجمین آهنگ برتر هفته به نام یکی توی دلمه با صدای رضا مریدی و ترانه سرا فهیمه عنایتی.
بازم خیلی کمه، بازم خیلی کمه، یه حسی تو چشاش، دلم رفته براش، مثل اون دیگری مال من بشه کاش.
بله، پنج آهنگ برتر هفته سوم از بهمن 99 تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و همیشه خدا ساز زندگیتون کوک باشه.
خب میخواییم گپ و گفتمون رو ادامه بدیم با مسعود میر و میخواییم بریم سراغ خبرهای جشنواره فیلم فجر. مسعود دیگه چه خبر؟
مخلصم، من میگم الان این آیتم رو شنیدیم، میخواییم یه خبر جشنواره موسیقی بگیم اینقدر از این؟
آره بله.
الان همه میگن آقا چقدر برای سینما پارتی بازی میکنید؟
چرا؟
همش ما سینما گفتیم، یه خبر جشنواره موسیقی بگم شنونده‌هامون هم حال کنن. قراره که بزرگداشت 4 تا هنرمند موسیقی در 36مین جشنواره موسیقی فجر در واقع برگزار بشه. یه بزرگداشت برای آقایان و خانم محمد رضا اسحاقی که ایشون خواننده و نوازنده دوتار هستند، از خونیاگران مازندران،
همشهری من هم هستن،
زنده باشه. برای زنده‌یاد احمد علی راغب آهنگساز و موسیقیدان، برای سرکار خانم ملیحه سعیدی نوازنده قانون و جناب آقای حسن ناهید نوازنده نی قراره در اختتامیه جشنواره موسیقی در واقع بزرگداشت برگزار شه. 36مین جشنواره موسیقی فجر چه در بخش رقابتی چه در بخش غیر رقابتی از 28 بهمن ماه شروع میشه تا 3 اسفند ماه ادامه داره و امیدواریم که جشنواره پروپیمون خوبی باشه. خوب. یه نکته جالب هم راجع به جشنواره موسیقی خوندم، برای در واقع دبیر جشنواره برای این هر گروهی در بخش رقابتی که پروتکل ها رو به بهترین نحو ممکن رعایت کنن یک جایزه در نظر گرفته.
چه کار قشنگی
کردن. آره، حالا که گفتن در واقع قراره که اجرا بشه و موسیقی نواخته بشه و در واقع کنار هم حضور داشته باشن، گفته من از در واقع اختیار خودم استفاده میکنم به عنوان دبیر جشنواره و برای هر گروهی که به بهترین نحو پروتکل ها و فاصله ها رو رعایت بکنن یه جایزه در نظر میگیرن. آره، به نظرم اتفاق خوبی بود.
من صبح داشتم خبرها رو مرور میکردم، رسیدم به پرفروش های فجر امسال و فیلم هایی که بیشترین استقبال ازشون شد در گیشه و بیشترین مخاطب رو به خودشون جذب کردن.
آمار نهاییش رو شما بگین که
خواهش میکنم.
ترتیبش به چه صورتی؟
آره فعلا تا این لحظه فیلم شیشلیک بیشترین فروش رو داشته،
پس صعود کرده چون دوم یا سوم بود در روزهای گذشته.
بله. الان اومده صدر جدول.
بله.
و فیلم ابلق
بله
در رتبه دوم قرار داره، تازه ترین اثر خانم نرگس آبیار. البته خیلی رقابتشون نزدیکه، یعنی نگاه که میکنم واقعا به هزار نفر اختلاف نهایت میرسه. آره و بی همه چیز محسن قرایی هم بله. که در رتبه سوم قرار گرفته و این سه فیلم بیشترین توجه بهشون شده فعلا در جشنواره امسال از طرف مردم.
اگر این روال ادامه پیدا کنه و انشالله کرونا امان بده، باید سال سینمایی پر رونقی داشته باشیم. در واقع به قول قدیمی ها جنسمون جوره.
آره.
شیشلیک کمدی رو داریم، یک فیلم در واقع خیلی در واقع اجتماعی درجه یک داریم، فیلم خانم آبیار، و فیلم محسن قرایی هم که یک تجربه متفاوته به لحاظ اصلا بازیگرها و حال هوایی که داره. اینها به نظرم میتونن این گیشه کم فروغ سینما ایران، اصلا دیگه کم فروغ هم به نظرم صفت زیادیه براش، بی فروغ سینما ایران در سینما ایران در سال 99 به نظرم میتونن یه رونقی ببخشن انشالله. و احتمالاً اگر همین مسیر ادامه پیدا کنه، کلنجارا برای اکران نوروز ببینیم چی میشه، کی اکران نوروز میگیره.
حالا امسال یه اتفاق خیلی قشنگی گفتا توی جشنواره‌ای که با حاشیه شروع شد، خیلی‌ها مخالفت کردن با برگزاریش. درسته. ولی خب الان که به اینجا رسیدیم میبینیم که چقدر خوب شد که این فیلم‌ها تو این جشنواره به اکران در اومدن. تنوع ژانری داریم میبینیم، تنوع لوکیشن داریم میبینیم و چشم نواز شده نسبت به دوره‌های قبل. فکر می‌کنم یکی از تفاوت‌های بسیار بارز این جشنواره هست با دوره‌های قبلی و درخشش جوان‌ها.
واقعا راست
آره.
جوان‌ها
چهره‌هایی که شاید برای مردم عادی خیلی پررنگ نبودن، الان میان کاندید میشن و شانس و بخت اول
در واقع تحویل گرفتن. آره انگار سرقفلی سینما رو جوان‌ترها از پیشکسوت‌ها عملاً دیگه
گام جدیدی شده.
آره
از سینمامون
تو الان ما داریم راجع به کارگردان‌هایی صحبت می‌کنیم که فیلماشون خیلی درخشانه، به قول شما پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین تماشاگرها شده، که فکر می‌کنم میانگین سنشون مثلا زیر 40 ساله.
بله بله.
چه آقای مهدویان، محسن قرایی و محسن قرایی، بله. اینا رو مجموعا جمع بزنیم سنشون رو تقسیم بر 3 کنیم، فکر میکنم زیر 40 ساله. به هر حال برای فضای سینما سن پایینی هست و جوونن توی فهرست بازیگرها و اینها، که قشنگ نشون میده. البته بماند که در بخش فنی جوونها چند ساله که قرخ کردن، یعنی بله. اومدن و با دانش جدیدشون با خودشون یه سری خوره فیلم بودن.
آره،
گفتن ای ترکیب ساده بعد این کارا رو هم بکنیم، ما میریم یاد میگیریم میکنیم، چرا این کارو نکنیم تو انیمیشن، توی در واقع تدوین. اومدن و چند سال هستش که جای خودشونو باز کردن.
دوره دهه 60 ها شده.
آره دیگه، اونها الان دیگه خودشون از خودشون پیشکسوت شدن این دهه 60 ها. ولی اتفاق خوبیه، واقعا اتفاق خوبیه این تغییر نسل در سینما، تغییر دیدگاه. و البته نکته‌ای که شما اشاره کردین به درستی، این تنوع ژانرها میتونه که حال سینما ایران خوب کنه و امیدواریم به از به بشه هر روز.
به امید خدا. از این موسیقی کاملا برمیاد که ما در دهه مبارک فجر قرار داریم، در آستانه 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و تبریک میگیم به همه مردم عزیز ایران. و به همین مناسبت الان میخواییم صحبت کنیم با یکی از بانوان بسیار تاثیرگذار در دوران بعد از پیروزی انقلاب، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی ایران، وزیر بهداشت، خانم مرضیه وحید دستجردی. خانم وحید دستجردی سلام، وقتتون بخیر، شبتون بخیر و خوشی باشه.
سلامت باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه صحنه رادیو تهران و تبریک عرض میکنم خدمت شما این ایام رو و پیشا پیش 22 بهمن رو، و انشالله امیدوارم همه سلامت و موفق و مؤید باشین.
زنده باشین. شما در دوره خودتون یکی از بنامترین، مشهورترین و خاصترین وزیرها بودین و همچنان هم اسمتون هست به خاطر اون تک بودنتون هستش. اولین وزیر زن بودین در دوران پس از انقلاب و یک، به نظر من، یک دستاوردی بود برای کشورمون حضور یک بانوی تحصیل کرده در سمت وزارت بسیار مهم بهداشت. خیلی چهره بودی. الان آقای نمکی به واسطه کرونا یکم چهره شده، آره، ولی شما به واسطه اینکه اولین بانوی بودین که وزیر شدین چهره شدین. زنده باشید.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید بانو. و می‌خواستم ازتون بپرسم که حالا از اون دوران میتونین به ما بگین اون فضاها و جوی که دور و برتون بود و همه هی سعی میکردن با شما گفتگو کنن، مصاحبه کنن، یه استار شده، یه ستاره شده بودین تو دوره خودتون. خواهش میکنم. و این که بگین که پس از انقلاب نگاهتون چی هستش، حالا نگاه شما نسبت به این که جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب چه نگاهی به بانوان داشته و در زمینه نگاه و توجه به بانوان کشورمون چه دستاوردهایی رو به دست آورده.
بله، اولا اینکه من امیدوارم ایشالا هرچه زودتر شر این ویروس کرونا کووید 19 سر مردم ما و همه مردم جهان کم بشه.
به امید خدا.
ما هم ابتدایی که رفتیم در وزارت بهداشت، بنده تقریبا شهریور 88 بود که وارد وزارت بهداشت شدم. اون موقع هم ما آنفولانزای H1N1 اومد که برای اولین بار بود اون نوع آنفولانزا و نه واکسنش وجود داشت و نه درمانش، و خب خیلی گرفتار شدیم. البته با همکاری این مردم عزیزمون که ما هر چقدر از این مردم خوب و مردم عزیز و مردم بی‌نظیر تعریف و تمجید بکنیم کم کردیم، از با همکاری این مردم خوب تونستیم کمترین آمار مرگ و میر رو داشته باشیم و آمار مرگ و میر ما 2 در میلیون بود، به طوری که ما تقریبا چیز حدود 140 نفر کلن مرگ و میر بر اثر ویروس آنفولانزای H1N1 رو داشتیم در کشور که برابر با کشورهای پیشرفته اروپایی بود. و واقعا این رو ما از همکاری و هماهنگی و اینی که مردم اون رهنمودهایی رو که وزارت بهداشت میداد برای سلامتشون، اون رو جدی میگرفتند و اجرا میکردند و موفقیت رو ما به خاطر کار مردم داشتیم. خب در مورد، امیدواریم برای این به اصطلاح ویروس کووید 19 هم همین طور باشه و همین طور که مردم تا به حال کارهای بسیار بزرگی رو کردن و همکاری بسیار زیادی رو کردن با وزارت بهداشت و با دستگاه‌های دیگر، این رو بیش از پیش ادامه بدن و ما انشالله شاهد محو شدن و از بین رفتنش باشیم.
به امید خدا.
در مورد اینی که فرمودید که بالاخره زنان، خب خانم‌ها، شما می‌بینید که خانم‌ها چه می‌کنن در کشور. بالاخره خانم‌ها هم خانه و خانواده رو سنگ بناش هستن و اگر زنان نباشن من فکر نمی‌کنم کسی بتونه این خانه ها رو اداره بکنه، این فرزندان رو بتونه اداره و تربیت بکنه. حتی مردان هم در خانه ها نیاز به اداره کردن خانم ها دارن و علاوه بر این که در خانه و خانواده کار میکنن، در اجتماعشون دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، در صحنه های مختلف کار در اجتماع فعالن. شما ببینید ما در کشاورزی خانم ها رو داریم، در کارخانه ها خانم ها رو داریم، در دانشگاه ها، در تحقیقات، در پژوهش ها، در ادارات، همه جا این خانم های ما هم می درخشن، هم تلاش می کنن و این رو با حفظ زن بودن خودشون، با حفظ مادر بودن خودشون، با حفظ دختر بودنشون در خانواده به عنوان خواهران و به عنوان فرزندان، اینها رو در هر صورت زنان ما واقعا به به نظر من کارهای شبیه معجزه دارن انجام میدن، به خاطر اینکه از خودشون و از وجودشون مایه میگذارن. و من اینجا بایستی از زنان ایران، از همه زنان ایران که همه زنان ایران تک هستن و منحصر به فردن، تشکر بکنم و بگم که دستشون رو میبوسن.
زنده باد، خیلی متشکرم از شما. خانم وحید دستیاری در بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب در ارتباط با گام دوم انقلاب صادر کردن و صحبت‌هایی که داشتن، اشاره‌های خیلی خاصی شد به دخترها، پسرها و به ویژه بانوان عزیز کشورمون. می‌خواستیم از شما که یک بانوی موفق هستین توی جامعه ما و بسیار هم چهره هستین، بپرسیم که مهم‌ترین دغدغه‌هایی که به نظرتون وجود داره در بیانیه گام دوم انقلاب که بانوان عزیز کشورمون باید به سمتش حرکت کنن چیا هستش؟
ببینید، اولا اینکه بالاخره در این بیانیه گام دوم به خصوص به نسل جوان اشاره شده و جوانان و جوانگرایی. خب ما جوانان رو بایستی جایگاهشون رو و حمایت ازشون رو و کمک به اونها رو جدی بگیریم و جوانان بالاخره دختران و پسران ما هستن، همه جوانان این سرزمین فرزندان ما هستن و ما آینده رو بایستی به دست اونها بسپاریم. بنابراین همکنون اینها بایستی در جایگاه‌های اساسی و کلیدی نقش داشته باشن و این نقش بازی کردن خودشون رو فرا بگیرن. اینی که واقعا باز هم طبق روال سنتی توسط افرادی نظیر بنده بخواد کارها اداره بشه و جوانها کنار باشن، این صلاح کشور و صلاح ملک و مملکت نیست. پس اول جدی گرفتن جوانان و به کارگیری جوانان و اینی که جوانان بتوانند در اداره کشور نقش جدی و فعالی رو داشته باشند. در زمینه‌های علمی الحمدلله خب ما می‌بینیم جوان‌ها آمدن جایگاه‌های بسیار بزرگی رو اشغال کردن. این شرکت‌های دانش بنیانی که امروز می‌بینیم بالاخره تمام این پیشرفت‌های عظیم علمی رو که ما بخشیش رو در صنعت می‌بینیم، بخش زیادیش رو در پزشکی داریم می‌بینیم و در سلامت مردم، اینها رو اکثریتش رو وقتی که نگاه می‌کنیم به دست جوان‌هاست و بایستی از جوان‌ها در این زمینه‌ها حمایت بشه. بایستی به اصطلاح این بندهایی که سر راه این جوان‌هاست برداشته بشه و به اونها کمک بشه. همچنان من دغدغه بزرگی رو که در سر راه جوان‌ها می‌بینم اون مسئله بروکراسی شدیدی هست که برای رشد جوانها در پیش پای اونها قرار میگیره و ما هنوز نتوانستیم این بروکراسی رو چه در محیط‌های دانشگاهی، چه در محیط‌های تحقیقاتی، چه در محیط‌های صنعتی، چه در محیط‌های علمی و حتی محیط‌های اداری نتوانستیم این بروکراسی رو از پیش پا برداریم و واقعا وقتی که ورود میکنیم میبینیم یک چهل توی برای یک حرکت های پیش رو وجود داره. به نظر من دغدغه اصلی باید این باشه که ما این بندها رو کم بکنیم، بندها رو باز بکنیم، از دست و پای جوانان کشورمون اونها رو در این مسیر پیشرفت حمایت و کمک بکنیم و اگر تجربه به اصطلاح قدیمی ترها و تلاش و کوشش و اون تفکر جوان ترها اینها با هم همراه بشه، انشالله ما میتوانیم از
سراب ثریا برسیم. ان شاء الله، به امید خدا. ممنون بابت صحبت‌های خیلی خوبتون. یه سوال خانوادگی هم بپرسم؟
بفرمایید.
در خانوادهتون هنرمند به نام هم دارین؟
الان در حال حاضر؟
بله. مگه دیگه حال حاضر و قبل و آینده نداره دیگه، جز اقوامتونه دیگه.
من پسر خالم آقای دکتر محمد اصفهانی هستن که شما میدونید که بالاخره یه هنرمند به نامی هستن.
درسته. آقای محمد اصفهانی اگه کنسرت بذارم میریم ببینی؟ یا رفتیم تا حالا؟
من البته دوبار رفتم ولی خیلی قبلتر بوده، الان دیگه واقعا فرصت نمی کنم.
درسته.
کار سنگینه.
جشنواره فیلم فجر رو آیا دنبال کردین در سالهای گذشته؟ امسال علاقمند هستیم؟
متاسفانه نتونستم، یعنی بالاخره یه مقداری ما الان این ایام هم خیلی گرفتار بودیم، ولی سالهای گذشته چرا دنبال میکردم.
زنده باد، خیلی متشکرم از شما.
ممنون از
دوست شما و خوشحال شدیم که صدای شما رو در برنامه صحنه رادیو تهران شنیدیم.
انشالله شما و همه شنوندگان عزیز سلامت و موفق و پیروز باشید.
زنده باد، متشکرم ازتون. خدا یار نگهدارتون باشه.
ممنون.
اعتبار میهنی، جان ما هستی جان شما، شمع ما چهره رخشان شما، با خدا عهد و پیمان بسته اید، ای خوشا عهد و پیمان شما، ای خوشا عهد و پیمان شما.
خیلی ممنونیم که همراه هستید با برنامه صحنه که به صورت زنده از رادیو تهران تقدیمتون میشه. با مسعود میر میخوایم باز هم نگاهی کنیم به خبرها، ببینیم که چه اتفاقات هنری در فضای جامعه ما این روزها داره میفته. مسعود جان
خیلی مخلصیم. به شنونده های عزیز و درجه یکمون عرض کنم که دبیر جشنواره تئاتر فجر یک توضیح منتشر کردن درباره این که یکی دو تا از تئاترها طبق قراری که گذاشتن قبل از آغاز جشنواره تئاتر فجر قرار بود که یک بخشی از کارها و اجراها به صورت فیلم آنلاین منتشر بشه که در واقع تماشاگرها بتونن آنلاین تئاتر ببینن. یکی دو تا از کارها دچار یک مشکلاتی بوده و پخش نشده طبق همون در واقع رزروی که داشتن در پلتفرم‌های آنلاین. آقای حسین مسافر آستانه توضیح دادن، گفتن که یک اصلاحات خیلی کوچیکی داشتن برای پخش عمومی و به خاطر ترافیک کاری روزهای جشنواره هنوز فرصت در واقع تدوین این دوتا فیلم به دست نیومده، ولی حتما انجام میشه و بارگذاری میشه. کسایی که در واقع میخواستن اون دو تئاتر رو ببینن، چه دنیایی شده آرمان.
آره.
تئاتر رو میبینن، فیلمش رو میبینن تو فضای مجازی. آره.
البته فیلم تئاترها بوده،
آره،
ولی خیلی کم استقبال میشده ازشون. ولی توی این دوره اونایی که مخصوصا مخاطب پیگیر تئاتر هستن میتونن دلتنگی های خودشون این شکلی برطرف کنن.
این از خلاصه آقای مسافر آستانه قول دادن که هیچ بدقولی نخواهند کرد و این دو فیلم تئاتر هم میان و در واقع علاقمندان تئاتر اونها رو میبینن. اگر اجازه بدین من یه خبرم بدم از نمایشگاه کتاب، نمایشگاه مجازی کتاب که اعلام شده مطالبات ناشراش قرار از شنبه 25 بهمن ماه تسویه بشه در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از اول تا 10 بهمن ماه با حضور 1732 ناشر داخلی برگزار شد. 1,254,599 نسخه کتاب به ارزش 640 میلیارد خورده‌ای ریال، یعنی 64 میلیارد تومان کتاب فروخته شده.
اون رقم خوبیه،
خوبیه به نظرم. آره اونم بدون اینکه بری قدم بزنی تو راهروهای نمایشگاه کتاب، آنلاین خریدن به نظرم
یه جوری صرفه‌جویی تو هزینه‌های رفت و آمدم شد. خب مسعود، می‌خوایم صحبت کنیم با یکی از تهیه کننده هایی که امسال فیلمش خیلی خوش درخشید، آقای محمدرضا مصباح، تهیه کننده فیلم یدو. بله آقای مصباح سلام، شبتون بخیر.
سلام قربان، شب شما بخیر. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین. ارادتمند. البته مهمان ما که نیستن، آقای مسعود کارشناس برنامه هستن، منتقدین خوبم هستن. زنده باشین. آقای مصباح از فیلمتون بگین، فیلمی که امسال خیلی مورد توجه قرار گرفت، توی فضای خاصی بود، سختی‌های کارتون رو هم ما همه می‌دونیم که چقدر سختی کشیدین برای تولید همچین فیلمی و اتفاق‌های خاصی هم داشته. فیلم شما کاندید شدن بازیگر نوجوانتون بوده، می‌خوایم توضیحاتی به ما بدین که اصلا چه اتفاقاتی افتاد، فیلم شکل گرفت و به اینجا رسید.
خواهش می‌کنم. ممنونم از لطف شما و
خواهش می‌کنم
وقتی که در اختیار من قرار دادید. بله فیلم یادو خوب فیلم خیلی سختی بود در پروسه تولید، در این حال همکاری با دوستان و همکاران عزیزم در این پروژه بسیار شیرین کرد این سختی رو و به هر حال نتیجه ای که حاصل شد بالاخره این شیرینی رو مضاعف کرد. الحمدلله. خدمتتون عرض کنم که فیلم رو ما تلاش کردیم بالاخره یک فیلم شسته رفته و مرتب و حال خوب کن و با احساس و خلاصه مفیدی برای فضای فعلی جامعه تولید کنیم و خدای متعال لطف کردیم اتفاق تا حدی رقم خورد و خب با اعلام نامزدهای جشنواره فجر هم
بیشترین آمار نامزدی رو هم داشتیم به همراه بی همه چیز.
بله 13 نامزدی ما داشتیم به لطف خدای متعال، ولی واقعیتش اینه که همونجور شما هم اشاره فرمودید، من حالا غیر از اون 12 مورد نامزدی که واقعا خب جذابه برام و خیلی شیرینه و واقعا خستگی رو از تن خسته بچه های ما واقعا در آورد، مهمترین اتفاق به نظرم نامزدی این نوجوان بسیار بسیار مستعد و با استعداد و با انگیزه خوزستانی.
آقا چجوری کشفش کردین؟ از کجا پیداش کردین؟
خدمت رو عرض کنم که حالا البته ما انتخاب اول اون شخص دیگری بود.
اسمشو میشه به ما بگین؟ اسمش سخته. حالا
میلاد سویلاوی.
میلاد سویلاوی.
سویلاوی.
درست. درسته.
خب این بچه رو در حقیقت در اثنای شروع کار، در حقیقت یک دو روز از کار که گذشت، خب ما یه مشکلاتی در حقیقت برخوردیم با اون گزینه که انتخاب کرده بودیم، کارگردان احساس کرد که باید به کسای دیگه ای فکر کنه، افراد معرفی شدن، تست‌های مختلفی گرفته شد و میلاد انتخاب شد و واقعا یک استعداد عجیب و غریبی، یعنی یکی از پدیده‌های سینما و در آینده بسیار بعیدی من از او خواهیم شنید.
چند سالشه میلاد؟
میلاد کلاس نهمه، میشه فکر کنم 12 سال.
قبل از اینکه وارد فیلم شما بشه سابقه جای دیگه داشته نداشته؟ حتی
تا اولین بار که با سینما و دوربین آشنا شد در این فیلم آشنا شد. البته من اینجا جا داره که حالا هم تشکر خیلی ویژه از مهدی جعفری عزیز بکنم به واسطه حوصله‌ای که واقعا به خرج داد و این برگرفته از بالاخره اون درون صاف و بی‌آلایش اون هست که بتونه ارتباط برقرار کنه با بچه‌ها و بالاخره با نوجوان‌ها، خصوصا از جمشید بهمنی عزیز که ایشون هم خیلی برای بازیگردان و حوزه نوجوان ما بود، خیلی با این بچه ها سرکله زد و الحمدلله همه رو سرخط کرد و اتفاق خیلی خوبی رقم خود برگیر.
درسته. چقدر کار کردیم با میلاد قبل از فیلم برداری؟
واقعا خیلی کار نکردیم. میلاد انقدر بچه با استعدادیه، خب آقای جعفری هم یه بستگی به بچه ها میده و یک فراغ بالی میده که بتونن اون استعدادها و اون چیزهایی که درونشون هست رو بروز بدن. تقریبا میشه گفت میلاد خودش زندگی کرد، یعنی این چیزی که میبینید در تصویر فیلم یدو از میلاد در حقیقت خود میلاده و شخصیت خود میلاده و خدمت رو از کنم. حتی مثلا ما دیروز رو یه مسئله دیگه رو داشتیم، نکته جالبی رو گفت، من انقدر نسبت به این بچه ها عرق پیدا کرده بودم و حساسیت پیدا کرده بودم، خارج از بحث فیلم برداری هم مراقبشون بودم، موضوع دیدم تو اتفاق برایشون نیفته، موضوع بودم. مثلا میخوام بگم که این فضایی که برای میلاد رقم خورد و این حالا رشدی که در طول فیلم نامه براش اتفاق افتاد و توی این فیلم در حقیقت ما در قالب یک قهرمان نوجوان رو میبینیم تا انتهای فیلم و این رشد مرحله‌ای رو در او در حقیقت رصد میکنیم با دیدن فیلم، در خود وجود میلاد هم شاید رقم کرده.
درست. الان یه فکر میکنم دو سه سالی هستش که داره توجه میشه تو برخی از فیلم‌های جشنواره به نوجوان‌ها و داریم می‌بینیم که نامزد هم میشن، کاندید میشن و مورد تشویق هم قرار میگیره. به نظرم اتفاق خیلی قشنگیه، ما کم داشتیم این اتفاق‌ها رو توی جشنواره‌مون و به فال نیک می‌گیریم این اتفاق‌ها رو، انشالله که همجور هم ادامه دار باشه. آقا خیلی آرزوی موفقیت براتون داریم، دوستشون بیشتر صحبت کنیم دیگه، زمانمون هم داره به پایان میرسه و امیدواریم که اتفاق‌های قشنگ براتون در اختتامیه بیفته.
خیلی ممنونم، ما از شما ممنونیم، از شنوندگان عزیزم ممنونیم. اختتامیه رو می‌سپاریم به خدای متعال و سلیقه داوران محترم، انشاءالله راضی و خوشنود.
به نظرم تا همینجاش هم فیلم شما به اون موفقیتی که باید برسه رسیده و انشاءالله که حالا موفقیت‌های بیشتر مخصوصا در گیشه کسب کنیم.
لطف شما،
زنده باشید.
متشکرم از لطف شما.
شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
بخیر، خدا نگهدار. خدا باشه.
خب مسعود جان خسته نباشی، خدا
قوت. شما خسته نباشین، دم شما گرم، شبتون هم بخیر
عزیز دلی، شبت بخیر.